با نام او و با سلام. پیش از هر چیز اجازه بفرمایید درباره بیت سوم از غزل 388 نکته بسیار درخوری رو عرض کنم. غزل 388: بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. بیت سوم: طریق صدق بیاموز از آب صافی دل. و یا عرض کردم این بیت را به دو شیوه می توان خواند: طریق صدق بیاموز از آب صافی دل. پیامک دوست بسیار گرامی جناب دبیری از شیراز بنده را به این فراست افکند که این دو نوع قرائت رو بار دیگر توضیح عرض کنم. اگر با این شرط مصرع نخست از بیت سوم را این گونه بخوانیم: طریق صدق بیاموز عذاب صافی دل، اگر بخواهیم این گونه بخوانیم صافی دل نخوانیم، تردیدی نمی توانیم به خیش راه دهیم که آب صافی دل اشک است، طریق صدق. زیرا اشک دیگر در اوج صداقت و پاکی است. آدمی در آن لحظه دست کم از هر ترفندی پرداخته است. اگرچه بسیاری از هنرپیشگان هستند که در حال می گریند و در حال می خندند، آن سخن دیگری است. یا انسانها در حالت افسردگی سخت می گریند، گاه خوش می خندند. این استثناها رو اگر فرو بگذاریم، گریستن و حال گریستن صادقانه ترین حال است. طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، این آب زلالی که از دل سرچشمه می گیرد و از چشم جاری می شود. آب صافی دل، عشق از روزنه چشم فرو می ریزد ولی از دل و احساس سرچشمه می گیرد. اما اگر این مصرع رو به این شکل بخوانیم که طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، از آبی که صافی دل است، این ترکیب نیز می تواند معانی گسترده‌ای داشته باشد. هم به باده اطلاق شود و می، مگر نه این است که خواجه و اساساً در ادب ما در توصیف می و باده از آب آتشین، آب تابناک، آب صافی ضمیر سود بردند. طریق صدق بیاموز از آب صافی دل. البته معانی دیگری نیز دارد و میتواند از معانی عرفانی آب صافی دل نیز سود ببرد که پیش از این درباره آن به گستردگی با شما خوبان سخن گفتیم. در نتیجه این بیت را به دو شیوه میتوان خواند. اگر نسخه بدلها را نیز لحاظ کنیم، با سه قرائت و شکل میتوان روایت کرد. تناسب راستی و آزادگی را نیز در مصرع دوم این بیت به عرض شما خوبان رساندیم. اما کارشناس حقوقی ارجمند حضرت آقای فتح الله طوبی گرامی امر فرموده بودند که اگر شمشاد قدان رو به تعبیر و توضیحی که پیش از این بر شما گرامیان گزارش دادیم، اگر این گونه معنی کنیم و عرض کردیم شمشاد مقصود چیست و اساساً به بلندی قامت محبوب به آن شکل نمیتواند ارتباط داشته باشد، بیشتر وجه شبه محبوب و شمشاد شکل هندسی شمشاد است که اندک تناسب و فربهی از دیگر گیاهان و درختان نیز دارد و تناسب و فربهی آن رو به عنوان وجه شبه پذیرفتیم. جناب طوبی فرمودند اگر شمشاد قدان رو مبتنی بر فربهی تعبیر کردیم، با بیت 5 شادی ظهر جبینان خور و نازک بدنان چه کار می شود کرد؟ بی تردید تضادی بین نازک بدنان و شمشاد قدان برقرار می شود. به پیشگاه این دوست حافظ پژوه ارجمند عرض می کنیم که اینجا نازک بدن مقصود توصیف پوست محبوب است و نه لاغرمیانی آن. اساساً نازک بدن اطلاق بر پوست دارد. و اما اشتباه تازه بنده در شرح غزل 388 ذیل بیت 5 عرض کردم به جلوه‌ای فارسی است. مقصودم آن نبود که به راستی فارسی است. خب پیداست جلوه و جلوات پیداست، ریشه واژه پیداست، اما مقصودم این حرف اضافه ب و ای پس از جلوه به گونه‌ای فارسی شده است. دو دیگران که در مقایسه با به عینهی و یا به عینهو عرض کردم، بسیار پذیرفته تر است به جلوه‌ای تا به عینهو و یا به عینهی. اینجا شاید از روی بی توجهی عرض کردم به جلوه‌ای، هم فارسی تر است و همچه در صورتی که شاید فارسی شده باشد، ولی هرگز دست کم جلوه فارسی نیست. اگرچه پیوسته عرض کردیم شاید سالهاست در چهارشنبه شبها در بخشی از بخشهای شبانگاهی رادیو پیام واژگان عربی رو توضیح عرض می کنم و به عرض شنوندگان می رسانم که این واژگان دیگر هویت فارسی دارند و بیشتر بر روی واژه‌هایی کار می کنیم و واژه‌هایی را به عرض دوستان می رسانیم که هرگز عرب زبانان بدان شیوه آن واژگان را نه به کار میبرند و نه میشناسند. منابعش رو عرض میکنیم و اسناد رو به پیشگاه شنوندگان در چهارشنبه شبها به تفصیل بیان میکنیم. اما دوست فاضل ارجمند و شنونده گرامی حضرت آقای حسن امیری از در کوشک اصفهان اظهار لطف کردند و پرسشی فرمودند. به همراه فرزندان گرامی ایشان مولوی سعدی و کیان عزیز و گرامی و باز به همراه همسر گرامیشان دبیر ارجمند آموزش و پرورش سرکار علیه سعیده خلیلیان، گفتند افسوس کنان در بیت 2 از غزل 26 خواجه زلف آشفته و خای کرده و خندان لب و مست پیراهن چاک و غزل خان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین گفت: ای عاشق دیرینه من، خوابت هست؟ ام فرمودند که اگر افسوس را به معنی طعن و تسخر و دریغ بپنداریم، آن وقت چگونه است که محبوب عاشق خود را به سخره میگیرد؟ معنی افسوس کنان چیست؟ امروز هم مادران برای ترغیب نوزادان خود افسوس کنان از نوزاد خیش بوسه خواهند، بوسه جویند. افسوس کنان یعنی در حالی که از منظر هندسی دهان خود رو به شکل قنچه در می آورند و بوسه خواه و بوسه جو می شوند، هرگز به مفهوم و معنی تسخر و یا طعنه و ریشخند این ترکیب به کار نرفته است. نرگسش عربده جوی، چشمش زیرا مسته، مستان پیوسته در عربده جویی اند. نرگسش عربده جوی و لبش بوسه خواه، هیچ ارتباطی به طعنه و تسخر و یا تعبیر دیگری ندارد. شنوندگان ارجمندی بسیار بر من خورده گرفتند که چرا سه بیت از بخش پایانی غزل 387 را آرایه‌هاش رو شرح نکردم، یعنی سه بیت پایانی غزل شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان رو. حتما امرشان را اطاعت می کنم و امروز آرایه های بیت 7 و 8 و 9 رو به عرضشان با شرح خواهم رساند و نیز بیت تخلص غزل 388 را نیز آرایه هاش را شرح خواهیم کرد، زیرا بسیار بیت پر صنعت و آرایه است. بیت 7: دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان. حتما عرض کردیم ایمن بخوانیم، مبتنی بر 16 تا 17 دست نوشته کهن و نه فارغ، زیرا هیچ ارتباطی با دیگر واژگان ندارد و تناسبی نیز. دامن و دشمن و ایمن، سه سجع متوازی در پی هم در این بیت بسیار جلوه کرده. حالا ایمن رو ایمن نمیخوانیم، به تلفظ عامه میگوییم دامن و دشمن و ایمن. میبینیم که چقدر هم‌آوایی و هم حروفی در این سه واژه، غیر از آن که سجع متوازی‌اند. دوست و دست، آرایه جناس ناقص. دوست و دشمن، در این دو واژه آرایه تضاد یا طباق دیده میشه. دست و مرد، سجع متوازن یا همسنگ و هموزن. یزدان و اهرمنان، یزدان و اهرمنان، ملاحظه بفرمایید، یزدان فعلان، اهرمنان مفتعلان. ببینید از نظر وزنی تقریبا همجهت هستند ولی یکسان نیستند. در نتیجه سجع مترف یا همسوی و همجهتند. یزدان و اهرمنان از نظر معنی خب معلوم با هم در تضادن. یزدان و اهرمن پیداست در طباق یکدیگر و تضاد یکدیگرند. اما اگر از نظر ملودی و تون و آوا و موسیقی بپنداریم که چه تون و آوایی دارند، معلوم است سچه مترف و نیز دامن و اهرمن. دامن اهرمن باز سچه مترف و باز دامن ایمن سچه متوازی. و اما واجارایی میان واژگان دامن دوست، دست دشمن و باز هم حروفی ن 5 بار، د 6 بار، همچنین سه با هر املایی 7 بار، البته به همراه ز، زیرا ز و سه از نظر آوا با یکدیگر بسیار نزدیکند. در مجموع سه با هر املا و ز 7 بار از این بیت به گوش می رسد. ر 5 بار. این بیت بیتی را از سنائی فرایاد می آورد. گرد پاکی گر نگردی، گرد خاکی هم مگرد. مرد یزدان گر نباشی، مرد اهریمن مباش. بیت 8. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کندین همه خونین کفنان. با و سبا از نظر ملودی و آوا سجع مترفند، اما از نظر معنی و مفهوم، ملاحظه بفرمایید، سبا و با می تواند جناس زائد باشد، زیرا صاد سبا را اگر برداریم دو واژه با می ماند. در و سحر سجع مترف یا سجع همسوی و همجهت، چمن و سحر سجع متوازن، و نیز چمن و کفن هم وزن هم روی سجع متوازی اند یا سجع همگون و همسان. شهیدان و کفنان، شهیدان مفاعیل، کفنان فعلان. ببینیم که وزنها کاملا متفاوت، اما در یک جهت می توانیم آنها را به حساب آوریم. سجع مترف، آن و این با یکدیگر تناسب دارند در بخش پایانی شهیدان. این و خونین سجع مترف، سبا و چمن و سحر طبیعی است که با یکدیگر تناسب دارند، زیرا سبا هنگام سحرگاه می‌وزد، آن هم از چمن. تناسب‌ها رو بر آن سرم که توضیح عرض کنم. در میان واژگان لاله و شهیدان و خونین کفنان نیز طبیعی است که تناسب برقراره. هم حروفی ن 8 بار در این بیت و م 3 بار، منتها در مصرع نخست هماوایی 5 مثبت کشیده آ و 4 مثبت کشیده ای. اما بیت 9 و بیت آخر، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. در این بیت آرایه گفتگو یا پرسش و پاسخ برقراره. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. این برایت با چند معنی، اگه ماه در اومد، یا اینکه اگر اتفاق بیفتد، اگر از دست برایت. چه بیت بلند و مطلع کم نظیری. این غزل نیز آرایه پرسش و پاسخ رو در خود جای داده، زیرا در هر بیتی گفتگو و دیالوگ کاملا برقرار است. من و دهن سجع مترف، چرا؟ زیرا ده میان حافظ و محرم و راز تناسب برقراره. من و تو تناسب، این و شیرین سجع مترف، و نیز میان حکایت کردن و راز تضاد. حکایت کردن با راز طبیعی است که بینشان تضاد برقرار است. من و می سجع متوازن زیرا هم روی نیستند اما هم وزنند. میان این و آن در بخش پایانی دهنان تناسب به کار رفته، میان گفتن و حکایت کردن و شیرین دهنی نیز تناسب دیده میشه، میان می و لعل نیز تناسب برقراره. همچنین حافظ و محرم و حکایت و شیرین دهن نیز تناسب دیده میشه. و اما آرایه ایهام تناسب بسیار دلپذیری در این بیت به کار رفته به اعتبار معانی ایهامی حافظ. حافظ هم به معنی نگهبانه، هم به معنی حافظ حدیث و خبر و قرآن، و هم به معنی خواننده نیز به کار می رفته، هم به معنی رقیب و نگهبان نیز هست. چندین معانی در حافظ خاصه در اینجا دیده می شه. خب به اعتبار معانی ایهامی حافظ و تناسبش با واژگان محرم، راز و حکایت کردن، می‌بینیم که چقدر این آرایه به دلپذیری در این بیت به کار رفت. اما آرایه‌های بیت تخلص غزل 388 رو نیز که فرو گذاشتیم به عرض شما خوبان برسانیم. بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه شکن بیت تخلص. بیت تخلص غیر از آرایه‌های متفاوت و صنایع مختلفی که دارد، سه آرایه ایهام تناسب به زیبایی در خود جای داده است. اما بیت تخلص: حدیث صحبت خوبان ز جام باده بگو، به قول حافظ و فتوای پیر. از کردم استثناءً فتوی نخوانیم زیرا زمینه ندارد. اگر دنیهی و عقبی و اینها بود، این گونه واژگانی با این نوع تلفظ به کار رفته بود، برای هماوایی خوب بود که فتوی بخوانیم. اما از آنجا که مصوتهای کشیده آ در اینها در این بیت بیشتر شنیده میشه، فتوا بخوانیم. خب آن سه آرایه ایهام تناسب کجاست؟ حدیث چند معنی دارد در این بیت. یک، یه معنی اصطلاحی حدیث که این همه کتاب خبر و حدیث داریم، از کتاب مختلف ما مثل من لا یحضر و استبصار و تهذیب و کافی بگیریم تا منابع روایی و خبری و حدیثی دیگر مثل مسلم و بخاری و نسائی و احمد و منابعی دیگر. اما حدیث به یک معنی دیگر نیز به کار رفته است، به مفهوم گفتگو، هم به معنی سخن، و نیز میتواند به مفهوم صحبت به کار برود، میتواند به معنی سخن تازه و نو نیز به کار رود. این حدیث قول مگر نه این است که با تصنیف و غزل، یعنی یکی از اصطلاحات موسیقیایی است. دو دیگر، قول مستر است از گفتن، و باز به معنی پیمان و عهد نیز ما به کار می‌بریم، به معنی سخن نیز هست. پس می‌بینیم که قول نیز معانی ایهامی متفاوتی دارد. از دیگر سوی حافظ میتواند به همه معانی که پیش از این به کار بردم و عرض کردم در این بیت نیز روی نماید، هم به معنی رقیب به معنی نگهبان، و هم به مفهوم حفظ دارنده، و هم به معنی محرم، و هم تخلص شاعر، یعنی معانی گوناگون. اون وقت تناسب حدیث با صحبت، تناسب حدیث با قول، تناسب حدیث با فتوا، تناسب حدیث با صاحب فن. از دیگر سوی قول تناسبش با حافظ، تناسبش با باز حدیث، صحبت، پیر و باز حافظ، تناسبش با واژگان دیگر که به تفصیل بیان داشتیم. پس ملاحظه می‌فرمایید که چه بیت پرآرایه است. حدیث و قول و فتوا با یکدیگر تناسب دارند. حدیث و صحبت و خوبان و جام و باده نیز، حدیث با فعل امر بگو نیز باز تناسب دارد و نیز صحبت و قول و پیر و صاحب فن باز تناسب دارد. پیش از این هم عرض کردیم حافظ هم به مفهوم تخلصش، هم به معنی آوازخوان، هم به مفهوم قوال و هم به معنی نگهبان و رقیب. و اما دو واژه حافظ و صاحب سجع متوازن، هم حروفی ه چهار بار میان واژگان حدیث، صحبت، حافظ، صاحب. همچنین حرف ف فقط در مصرع دوم سه بار میان حافظ و فتوا و فن، هم حروفی ب شش بار، هماوایی شش مثبت کشیده آ در واژگان خوبان، جام، باده، حافظ، فتوا و صاحب. تا فردا وقت خوش.
درد عشق کشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس، گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیده ام که مپرس، دلبری برگزیده ام که مپرس.